صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دستور رئیس جمهور به معاون اول برای بررسی وضع حقوق بازنشستگان. مجلس هم امروز برای بررسی این موضوع جلسه غیرعلنی برگزار می کند. صرف جویی 600 مگاواتی مصرف برق در روز نخست تغییر ساعت کار ادارات. سخنگوی صنعت برق: 60% هدف گذاری محقق شد. پرواز نخستین گروه از مسافران خانه خدا به مقصد سرزمین وحی. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: پروازهای رفت زائران تا 12 تیر ادامه می‌یابد. و تظاهرات سراسری در آمریکا برای اصلاح قوانین اسلحه در این کشور. تظاهر کنندگان خواستار ممنوعیت فروش سلاح‌های تهاجمی و ارزیابی دقیق پیشینه خریداران سلاح شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر نور و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم، خانم ها، آقایان. من ریحانه مجد الحسینی هستم و خبرهای بامدادی امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می‌کنم. سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور برای بررسی درخواست‌های گروه‌های از بازنشستگان خبر داد. آقای بهادری جهرمی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت در پی درخواست‌های گروه‌های از بازنشستگان در خصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری، رئیس جمهور به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند. مجلس هم قرار است امروز در جلسه غیرعلنی وضع حقوق بازنشستگان را بررسی کند. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی و نیز رئیس کل بانک مرکزی، آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نهادهای کشاورزی و همچنین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بررسی می شود. آقای موسوی تاکید کرد در این جلسه همچنین برخی اعضای کابینه از اقدامات خود به نمایندگان گزارش خواهند داد. تحقق 60% هدف گذاری کاهش مصرف برق با تغییر ساعت ادارات. سخنگوی صنعت برق با اشاره به هدف گذاری کاهش 1000 مگاواتی مصرف برق با تغییر ساعت کاری ادارات افزود، در نخستین روز اجرای این طرح 60% این هدف گذاری محقق شد. آقای رجبی مشهدی افزود این صرفه جویی تأثیر بسیار زیادی در تأمین پایدار برق در سراسر کشور خواهد داشت. به گفته سخنگوی صنعت برق، ادارات ملزم به کاهش 30% مصرف برق در ساعات اداری و 60% مصرف پس از پایان کار در مقایسه با سال گذشته هستند. وزیر راه و شهرسازی گفت بر اساس آمار 1,350,000 واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت است. آقای قاسمی افسود توافقی بین وزارت راه و شهرسازی با نیروهای مسلح مبنی بر ساخت 100,000 واحد مسکونی منعقد شده که طبق توافقات متعدد ساخت این واحدها در سراسر کشور توسعه خواهد یافت. دیروز هم عملیات اجرایی ساخت 15,000 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در غرب تهران آغاز شد.
آغاز عملیات اجرایی ساخت 15,000 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در چیتگر. قرار است این واحدها طی 3 سال ساخته و تحویل شود. امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش گفت:
شهرسازی رو یک متناسب تر کردیم. در حوزه کیفیت هم، کیفیت ساختم، در واقع روشم رو تغییر دادیم. بعض اقدامات دیگری که در واقع در سراسر کشور الان در دست اجرا داریم اینه که در هر شهری که مردم در یک طبقه زندگی میکنن، ما اونجا خونه را در زمین‌ها رو بیلایی به یک طبقه به مردم واگذار میکنیم.
بخش عمده اراضی نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی و مابقی با همکاری سایر ارگان‌ها در قالب تفاهم‌نامه تأمین می‌شود. خلیل محبت‌خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران:
بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران پای کار آمده و در همین محدوده چیتگر انشالله بحث 15,000 واحد مسکونی رو در دستور کار قرار داده. امیدواریم که انشالله بتونیم به تعهدمون عمل کنیم و یک کمکی به این بحث انجام بدیم.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، 70% اراضی در طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت 4,000,000 واحد مسکونی تأمین شده. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، میگوید:
1,358,000 واحد ما در دست اجرا داریم، در واقع از مراسم در واقع خاکبرداری و کلنگزنی تا در واقع عملیات اجرایی تا در مراحل مختلف. ما برنامه‌مون دو پارت 1.2 میلیونی در واقع در 2 مرحله هست تا بتونیم تعهدات 4,000,000 مسکن رو انشالله تا پایان دولت 13 داشته باشیم.
در کشور 5,000,000 نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد 929,000 نفر در استان تهران ثبت نام کردند و تا پایان خرداد پالایش متقاضیان به اتمام میرسد. بخش عمده‌ای از اراضی طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران تأمین شده و انتظار میره ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها برای تأمین اراضی با وزارت راه و شهرسازی همکاری لازم رو داشته باشند. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
خرید تضمینی گندم در کشور به بیش از 3 میلیون تن رسید. بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، از آغاز امسال 3,031,000 تن گندم به ارزش بیش از 35,000 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده. تا کنون 66% از مطالبات گندمکارانی که محصول خود را به مراکز خرید تحویل دادند به حساب آنان واریز شده. بر اساس این گزارش، همکنون استان خوزستان با خرید بیش از 1,400,000 تن گندم 46% از کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص داده. فروش کیلویی نان در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی. مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت طرح توزیع کیلویی نان در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده و بخش خصوصی، دولتی، اصناف و دستگاه‌های زیربط عضو در شورا در حال بررسی طرح هستند. به گفته آقای امراللهی، انتظار دولت بر این است که مردم نان را با کیفیت و عرضه مناسب دریافت کنند و فروش کیلویی نان جلوی کم فروشی و گران فروشی را خواهد گرفت. مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از تأمین آرد استانها تا 4 ماه آینده خبر داد و گفت هیچ افزایش قیمتی برای نان در دستور کار دولت نیست. نخستین گروه از مسافران خانه خدا صبح امروز پرواز کردند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مراسم بدرقه زائران در فرودگاه امام خمینی با بیان اینکه هواپیمایی ایران ایر پروازهای حج را بر عهده دارد افزود، پروازهای رفت زائران خانه خدا تا 12 تیر ادامه دارد. به گفته آقای محمدی بخش، بجز فرودگاه امام خمینی 17 فرودگاه دیگر پذیرای زائران ایرانی است.
آغاز سفر بیش از 35,000 زائر خانه خدا.
ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك.
مناسک حج تمتع که آموزش زائران یکی از برنامه‌های مسئولان برای بهره‌مندی هرچه بیشتر آنها از این ظرفیت معنوی بزرگ است. حجت الاسلام نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
در طول این مدت کم 564 جلسه تو کاروان‌ها برگزار شده، هم آموزش‌های احکام، هم مناسک، هم اسرار و معارف، هم تاریخ و سیره است، هم کلام و عقائده و هم سبک زندگی.
مسئولان حج و زیارت برای حفظ و ارتقای امنیت زائران ایرانی رایزنی‌های ویژه‌ای با کشور میزبان کردند و هم تدابیر مناسبی برای برپایی مراسم در منا و عرفات.
6 تا جایگاه تو مسیرها در نظر گرفتن که توی این جایگاه‌ها نمایندگان سازمان حج و زیارت در بخش حوادث غیر مترقبه حضور دارن که اگر خدای نکرده در منا یا در عرفات یه جایی اتفاقی افتاد، اینا بتونن سریع منعکس بکنن و تدبیر بیندیشن برای اینکه با مشکلی انشالله زائران روبرو نشه.
توجه به سلامت مسافران سرزمین وحی هم از نکات مهم مناسک حج است. حجت الاسلام نواب:
عربستان سینوفارم هم قبول داره یا استرازینکارا، و یه تعداد کمی بودن که تأکید شد که حتما اینا برن و دوز بعدی را یا دوز آخرشون را سینوفارم بزنن.
اما انتشار برخی خبرها درباره افزایش قیمتها در عربستان و نگرانی های زائران و پاسخ نماینده ولی فقیه در امور حج در این خصوص. حجت الاسلام نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
دو سه رقم کار گرون شده توی عربستان. یکی مالیات بر ارزش افزوده از 3% به 15% رسیده که این خودش اجناس گران میکنه. یکی این افزایشی که برای خدمات داده که از 1400-500 ریال به 6111 ریال افزایش داده، و یکی هم افزایش قیمتایی که تو خود عربستان اتفاق افتاده.
فاطمه زلالی، خبرگزاری صدا و سیما.
سهم ناچیز آفریقا از سبد صادرات ایران. سخنگوی گمرک گفت در سال 1400 بیش از 2 میلیون تن کالا به ارزش 1,200,000,000 دلار به آفریقا صادر شد که فقط 2.5% کل صادرات ایران در این سال بوده. آقای لطیفی افسود در سال گذشته از بین 55 کشور قاره آفریقا به 50 کشور صادرات داشتیم که از نظر تعداد خوب است، اما از لحاظ حجم صادرات مطلوب نیست. به گفته سخنگوی گمرک در سال 1400 بیشترین صادرات ایران به قاره آفریقا به غنا با حدود 350 میلیون دلار و پس از آن آفریقای جنوبی با 254 میلیون دلار بوده. وزیر امور خارجه کشورمان و دبیرکل سازمان ملل متحد دیشب در خصوص بقیه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام به صورت تلفنی رایزنی کردند. حسین امیر عبداللهیان در این گفتگو اقدام آمریکا و 3 کشور اروپایی در ارائه قطعنامه به شورای حکام آژانس را رفتاری شتاب زده و سیاسی خواند. البته گوترش مدعی شد قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران صرفاً دارای محتوای توصیه‌ای بوده. دبیرکل سازمان ملل بر اهمیت ادامه گفتگوهای وین تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در این گفتگوی تلفنی تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و حمله نظامی به فرودگاه غیر نظامی دمشق را نقض فاحش اصول منشور ملل متحد دانست و گفت شرایط منطقه اثبات کرده که آتش افروزی رژیم صهیونیستی علیه امنیت و ثبات منطقه به خود برخواهد گشت. واکنش روسیه به سیاست‌های تحریمی آمریکا: گروه 8 جدید تشکیل می‌شود. رئیس دومای دولتی روسیه گفت اقدام واشنگتن و متحدانش در خصوص قطع روابط اقتصادی موجود نقاط رشد جدیدی را در جهان ایجاد کرده. ویاچسلاو ولودین افسود تحریم‌های غرب به تشکیل گروهی متشکل از 8 کشور دیگر یعنی ایران، چین، هند، روسیه، اندونزی، برزیل، مکزیک و ترکیه منجر می‌شود که حدود 25% از گروه قدیمی کشورهای توسعه یافته از نظر تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید جلوتر است. تظاهرات سراسری در آمریکا برای اصلاح قوانین اسلحه در این کشور. صدها هزار نفر در سراسر آمریکا در اعتراض به افزایش کشتار با سلاح گرم در این کشور به خیابان‌ها آمدند و خواستار اصلاح قوانین مالکیت سلاح شدند. این تظاهرات با شعار برای حفظ جانمان تظاهرات می‌کنیم در بیش از 450 نقطه از شهرهای آمریکا از جمله نیویورک، واشنگتن، لس آنجلس و شیکاگو برگزار شد. درخواست تظاهر کنندگان ممنوعیت فروش سلاح‌های تهاجمی، ارزیابی دقیق پیشینه خریداران سلاح و راه‌اندازی سامانه مجوزدهی ملی است که نام و مشخصات مالکان سلاح را ثبت کند. با این حال در سالهای اخیر نفوذ لابی سازندگان اسلحه در مجلس نمایندگان و سنا مانع تصویب محدودیت‌های جدید در خرید و استفاده از اسلحه است. در یکی از وحشتناکترین حوادث اخیر تیراندازی در آمریکا، حدود دو هفته پیش 21 نفر در دبستانی در تگزاس کشته شدند که 19 نفر از آنها دانش آموز بودند. بنابر آمارهای رسمی، به طور متوسط هر روز 100 نفر در آمریکا بر اثر شلیک مستقیم گلوله جان خود را از دست می دهند. اما در پی افزایش قیمت‌ها و تورم بی سابقه، ساکنان 25 شهر بزرگ آمریکا وادار به جابجایی و مهاجرت به سوی جنوب و غرب این کشور شدند و بهای مسکن در این مناطق در حال افزایش است. قیمت مسکن در آمریکا در مقایسه با دو سال گذشته بیش از 33% افزایش یافته. بر اساس داده‌های اداره آمار آمریکا، تورم در این کشور به بیشترین میزان در 4 دهه گذشته رسیده.
قیمت‌ها در آمریکا در پی افزایش تورم سالانه که در 4 دهه گذشته بی‌سابقه بوده است، به شدت افزایش پیدا کرده است. در حالی که قیمت بنزین در سراسر آمریکا به 5 دلار در هر گالن رسیده است، ساکنان واشنگتن پایتخت این کشور در جایگاه‌های سوخت شاهد رسیدن قیمت بنزین به رقم بی‌سابقه 5 دلار و 43 سنت در هر گالن بودند. این مسئله سبب شده است برخی از مردم امریکا برای صرفه‌جویی در هزینه سوخت به فکر استفاده از دوچرخه و دیگر وسایل نقلیه باشند. به گفته برخی از ساکنان واشنگتن، افزایش قیمت بنزین موجب تغییر در زندگی آنها شده است.
این قیمت‌ها شوک‌آوره. این بالاترین قیمتی بود که من تا الان برای بنزین پرداختم. از اینکه این گرونی چطور بر زندگی روزمره من تأثیر خواهد گذاشت واقعا نگرانم. با رسیدن تابستان مصرف سوخت بالاتر میره. ممکنه به دوچرخه سواری یا هر نوع دیگری از حمل و نقل روی بیارم.
افزایش جهانی نرخ تورم همچنین برای جو بایدن رئیس جمهور امریکا و حزب دموکرات در آستانه انتخابات میان دوره نوامبر به چالشی سیاسی تبدیل شده است. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد شاخص اطمینان مصرف کننده در امریکا در اوایل ماه ژوئن به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران صبح امروز در سومین بازی خود در رقابت لیگ ملت‌ها در برزیل با نتیجه 3-1 تیم ملی استرالیا را شکست داد. امین اسماعیل نژاد با 23 امتیاز عنوان امتیاز آورترین بازیکن را به دست آورد. همچنین بهروز عطایی سرمربی تیم ملی در پایان مسابقه گفت خوشبختانه بازیکنان عملکرد خوبی در بازی امروز داشتند. با آنها تبریک میگم که از این رقابت سربلند بیرون آمدن و پیروز شدیم. راه طولانی رو در پیش داریم و سعی میکنیم در این مسیر عملکرد قابل قبولی داشته باشیم. ملی پوشان ایران با فاصله کمتر از 10 ساعت امشب ساعت 23 دقیقه برابر تیم ملی ژاپن قرار میگیرند و به کار خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها پایان میدن. تیم کشورمان پیش از این برابر تیم ملی چین پیروز و مقابل تیم هلند مغلوب شده بود. بامداد امروز در دیگر بازی‌ها نیز تیم‌های لهستان و ایتالیا 3-0 به ترتیب برابر تیم‌های بلغارستان و کانادا به پیروزی رسیدند و چین 3-1 به اسلوونی باخت. دیشب هم آلمان 3-2 صربستان را برد و در دیداری مهم برزیل 3-1 به آمریکا باخت. تیم ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها که از 31 خرداد در سوفیه بلغارستان آغاز میشه برابر تیم‌های صربستان، کانادا، استرالیا، بلغارستان، برزیل، لهستان و آمریکا قرار می‌گیره. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی تدارکاتی خود در راه آمادگی برای حضور در جام جهانی امشب ساعت 22:30 در ورزشگاه باشگاه القطر دوحه به مصاف تیم ملی الجزایر میره. وحید هاشمیان مربی تیم ملی ایران در این باره گفت:
الجزایری که تیمای خوبه و قدرتمند همیشه آفریقاییه، بازیکن بسیار خوبی داره. ما این تیم رو آنالیز کردیم، نقاط قوت نقاط ضعفشون. البته دوستا بازیکناشون نیستن در این بازی، همونطور که ما هم تعدادی از بازیکنامون رو به دلیل مصونیت یا مسائلی که هست همراهمون نداریم. امیدوار هستم که یه بازی پربار فنی برای ما بشه و بتونیم علاوه بر نتیجه از نظر نقاط قوت ضعف خودمون بتونیم بیشتر آشکار بشیم و امیدوار هستم که در اردوی بعدی که انجام میشه و آخرین مرحله آماده سازی ما قبل جام جهانیه بتونیم حریفای بسیار خوبی داشته باشیم و شباهت بازی کردنشون با تیمایی باشه که تو گروه ما وجود داره.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوی جام جهانی سیابان آینده با تیم ملی انگلیس، 4 آذر با تیم ولز و 8 آذر با تیم ملی آمریکا دیدار داره. و در ادامه بازی مهم لیگ ملت‌های اروپا و از گروه سه دسته یک بامداد امروز در دیداری حساس تیم ملی انگلیس در شهر ولور همتون مقابل تیم ملی ایتالیا به تساوی 0-0 دست یافت و بازی تیم‌های مجارستان با آلمان در بوداپست به نتیجه مساوی 1-1 انجامید. در این گروه ایتالیا با 5 امتیاز، مجارستان با 4، آلمان با 3 و انگلیس با 2 امتیاز اول تا 4 ماند. از گروه 4 هم دیدار تیم ملی هلند با لهستان و ولز با بلژیک به تساوی 1-1 انجامید. در جدول این گروه هلند با 7 امتیاز، بلژیک و لهستان با 4 و ولز با 1 امتیاز در مکان اول تا چهارم ایستادند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
خب صبح شما عزیزان به خیر باشه. ساعت 8:20:36 است. در این لحظه پیک بامدادی تقدیم حضور شما خواهد شد. بریم عناوین گزارش ها رو بشنویم، بعد از اون بنده در خدمت شما هستم.
سال 1377 مرکز ملی جوانان تأسیس شد و بعد از 2 سال، یعنی سال 79، با تصویب قانون مجلس به سازمان ملی جوانان تبدیل شد. اما درست 10 سال بعد باز هم نمایندگان در قانون دیگری با ادغام این سازمان، سازمان تربیت بدنی وزارت ورزش و جوانان را تشکیل دادند تا امور جوانان تنها در دل یک وزارتخانه تکمیل شود.
اما حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی با چالش‌های همراه است. مسئولین وزارت جهاد کشاورزی وعده محدودیت واردات کالاهای دانش‌بنیان دارای مشابه داخلی را می‌دهند.
برخلاف انتقال آب خزر به فلات مرکزی، اما انتقال آب از خلیج فارس و به خصوص دریای عمان به فلات مرکزی استان‌های شرقی کشور مخالفان چندانی نداشته. اکنون پس از سال‌ها معاون رئیس جمهوری دولت 13 اعلام کرده انتقال آب خزر منتفیه.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی هست. شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. رئیس سازمان تحقیقات و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه کشاورزی تا پایان امسال به 1000 شرکت خواهد رسید. آقای خیام نکوی افزود برای محقق شدن این موضوع 10 دهکده فناوری و نوآوری در 10 استان کشور ایجاد خواهد شد. همکارم عباسی گزارش می‌دهد.
آقای کمیزی یک فعال دانش بنیان است که با استفاده از پسماندهای کشاورزی و دامی توانست کود زیستی تولید کند.
محصولات شرکت ما کودهای بیولوژیک هستند که باعث افزایش رشد رویشی، زایشی و افزایش باردهی محصولات کشاورزی میشن. همچنین باعث مقاومت گیاهان در برابر شرایط نامساعد محیطی و از برخی از بیماری قارچی و باکتریایی میشن.
اما حضور شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی با چالش های همراه است. ربیعی فعال دانش بنیان کشاورزی:
تولیداتی را که این شرکت ها دارن بعضن بعد از تولید میبینیم که مشابه خارجی رو وارد میشه، حالا با حمایت ها و با سوبسید دولتی، و بازار پیش روی اونها را زیر سوال میبره.
مسئولین وزارت جهاد کشاورزی وعده محدودیت واردات کالاهای دانش بنیان دارای مشابه داخلی را میدهند. خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات و ترویج جهاد کشاورزی:
شرکت دانش بنیانی موفق بشه تولیدی رو به مرحله عمل برسونه و قابلیت انتقال به بخش کشاورزی را داشته باشد، ما هم میتونیم با تعرفه گذاری در حقیقت از اون شرکت دانش بنیان حمایت کنیم. هم اگر تولیدی بود که قابلیت ممنوع کردن واردات داشته باشد، در صورتی که قانون اجازه بده این کارو بکنیم.
مشکلات بیمه و دریافت تسهیلات از دیگر چالش هاست. اسدی فر، سرپرست مؤسسات دانش بنیان و معاونت علمی ریاست جمهوری:
بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، بیمه قراردادها که 16.67% برای قراردادها اعمال میشه، در مورد شرکت‌های دانش بنیان معافیت داره و ما این رو در قالب نامه‌ای برای سازمان تامین اجتماعی تایید می‌کنیم برای شرکت‌های دانش بنیان.
بر اساس بند 3 ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به سرمایه‌گذاری و تقویت شرکت‌های دانش بنیان است. رهبر انقلاب هم ورود دانش بنیان‌ها به بخش کشاورزی را عامل امنیت غذایی، افزایش درآمد کشاورزان و حل مشکلات آب می‌دانند.
حجم محصول افزایش پیدا می‌کنه، کیفیت بالا میره، قیمت تمام شده کاهش پیدا می‌کنه. در واقع دانش بنیان کردن تولید بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی رو ارتقا میده.
از 6791 شرکت دانش بنیان کشور، سهم بخش کشاورزی تنها 4% است.
خب شما مخاطبان عزیز، به خصوص فعالان شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی هم لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو به 3610 برای ما پیامک کنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده مالیات پرداختی اصناف در سال گذشته فقط 17000 میلیارد تومان و مالیات پرداختی حقوق بگیران 36000 میلیارد تومان بوده. همکارم معززی و گزارشی در این باره.
خرداد هر سال برای فعالان اقتصادی آغاز سال مالیاتی جدید به حساب می آید و با نزدیک شدن به روزهای پایانی خرداد، جنب و جوش فعالان اقتصادی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی بیشتر هم می شود.
دیگه هر کسی از همون محل کارش به نزدیکترین کافینه یا اگه خودش وارد باشه تو سیستم وارد میشه و اظهارنامه خودش رو پر میکنه.
رئیس سازمان مالیاتی درآمد مالیاتی حقوق بگیران را اینطور اعلام میکند. آقای منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، میگوید
در سال گذشته مالیاتی که کارمندان، حقوق بگیران، کارگرها پرداخت کردن، اصطلاحاً مالیات حقوق دستمزد، حدود 36000 میلیارد تومان بوده.
و اما مالیات اصناف،
مالیاتی که ما از مشاغل دریافت کردیم و اصحاب حرف و کسب و کارها، یعنی اشخاص حقیقی، حدود 17000 میلیارد تومان بوده.
آماری که نشان می‌دهد سهم مالیات اصناف از کل مالیات حقوق بگیران و اصناف تنها حدود 32% است.
یه سری آدمایی هستن توی جامعه که درآمد بسیار بالایی دارن، اما چه اتفاقی میفته؟
مالیات پرداخت نمیکنن، از ضعف نظام مالیاتی و مقررات سوء استفاده میکنن و باهای اون رو طبقه محروم و کارمند پرداخت.
زحمت کشترین قشرا دارن مالیات میدن، سوپور شهرداری داره میده.
مطالبه ای که از جانب مردم به پرداخت مالیات توسط همه اقشار ختم میشود.
قانون برای همه باید یکسان باشه.
حال سازمان امور مالیاتی به دنبال این است تا با تفکیک حساب شخصی از تجاری، پرداخت مالیات گروه‌های مختلف را عادلانه کند. به گفته آقای برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی،
اشخاص حقیقی که مراجعه میکنن به درگاه سازمان امور مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه، ابتداعا باید حتما حساب تجاری مربوط به اون شغلشون رو به ما اعلام کنن، از یک حساب تا هر چند تا حسابی که دارم.
یکی از معیارهای تفکیک حساب شخصی و تجاری از زبان رئیس سازمان امور مالیاتی. آقای منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، میگوید
وقتی که تعداد کارت به کارت واریز به یک حساب از یک آستانه عبور میکنه، اون حساب رو ما به عنوان تجاری شناسایی میکنیم.
حالا این اتفاق قرار است عاملی برای عدالت مالیاتی در کشور شود.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
انتقال آب از دریای خزر منتفی شد، اما انتقال از دریای عمان به بخشایی از مرکز کشور آغاز شده. خبری که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده و همکارم بختیاری در گزارشی به اون پرداخته.
مخالفت ها با انتقال آب خزر به فلات مرکزی سمنان سابقه چندین ساله داره. طرحی که بیش از دو دهه پیش موافقان به دنبال آن بودند و موفق به اجراش نشدند.
انجمن علمی جنگلبانی صراحتا اعلام کرده که با اجرای این طرح 3997 درخت با قدمت 500 ساله نابود خواهد شد. اکوسیستم زیستگاه ماهیان خاویاری دچار تغییر جدی می شود و به دنبال آن تغذیه و معاش مردم ساحل خزر که تا حد زیادی به صیادی وابسته است مختل می شود. همچنین هزینه اجرای این طرح 1000 میلیارد تومان است، مبلغی که باز هم به گفته کارشناسان با 1/6 آن می توان سیستم نرم افزاری بخش صنعتی، کشاورزی و شرب استان سمنان را تغییر داد و به دنبال آن 2 برابر آب انتقال داده شده را